ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. استاندار سابق خوزستان از ایران خارج شد. محمود دعایی مدیر روزنامه اطلاعات درگذشت. به دنبال حمله سایبری شهرداری تهران از کارمندان خود خواست تا اطلاع بعدی کامپیوترهایشان را روشن نکنند. خبرگزاری ایرنا از خروج غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان از ایران خبر داد و نوشت که او به صورت قانونی به امارات متحده عربی رفته است. پیشتر معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، استاندار سابق خوزستان و شهردار سابق آبادان را از متهمان در حادثه فرو ریختن برج متروپول معرفی کرده و گفته بود آنها باید در دادگاه محاکمه شوند. غلامرضا شریعتی در واکنش به این اظهارات در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از موضع‌گیری معاون او انتقاد کرد. برخی رسانه‌ها غلامرضا شریعتی را از حامیان حسین عبدالباقی، مالک برج فرو ریخته متروپول آبادان معرفی و عکس‌هایی از او در کنار مالک ساختمان منتشر کرده بودند. روز شنبه خبرگزاری‌ها در ایران از استعفای حسین حمیدپور، شهردار فعلی آبادان، خبر دادند. باشگاه خبرنگاران جوان از زیر مجموعه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از درگذشت محمود دعایی مدیر روزنامه اطلاعات خبر داد. آقای دعایی در سال 1320 در شهر یزد متولد شد. او از نزدیکان و همراهان روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در دوران اقامتش در نجف بود و پس از انقلاب و از سال 1359 به دستور آقای خمینی سرپرستی مؤسسه اطلاعات را تا کنون بر عهده داشت. محمود دعایی 6 دوره به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشت و از افراد نزدیک به جریان اصلاح طلبان محسوب می شد. با گذشت چند روز از حمله سایبری به شهرداری تهران، این نهاد از کارمندان خود خواسته از روز دوشنبه 16 خرداد تا اطلاع ثانوی کامپیوترهای خود را روشن نکنند. در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه تصویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شهرداری تهران علت این دستور را مشکل پیش آمده در سامانه‌های شهرداری تهران و به ویژه پورتال داخلی شهر تهران عنوان کرده است. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که افراد این سازمان در قالب گروهی موسوم به قیام تا سرنگونی بیش از 5100 دوربین کنترلی در شهرداری تهران را هک و از دسترس خارج کردند. حملات هکری به زیر ساخت‌های مهم و حساس در ایران طی سال‌ها و هفته‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. 9 زندانی سابق سیاسی در ایران با انتشار نامه‌ای در روز محیط زیست از رفتار حکومت ایران با فعالان محیط زیستی بازداشتی انتقاد کردند. امضا کنندگان این نامه از جمله نوشتند که حاکمان اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقای آن دارند در بند می‌کشند. نازنین زاغری رتکلیف، کایلی مورل گیربرت، عرس امیری، آتنا دائمی، پریسا رفیعی، نازی اسکویی، شکوفه یداللهی، نگین قدمیان و سپیده فرهان 9 امضا کننده این نامه هستند. این زنان پیش از این با سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی، 2 زندانی محیط زیستی کنونی، هم بند بودند. سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی از جمله 8 نفری بودند که بهمن 96 در جریان پرونده امنیتی معروف فعالان محیط زیست بازداشت شدند. و خبر آخر این که سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای از گروه‌های اصلی مخالف برجام مستقر در واشنگتن از 6 بانک چینی خواست به همکاری‌های مالی خود با جمهوری اسلامی پایان دهند. این سازمان که تمرکز ویژه‌ای بر ردیابی فروش نفت ایران و انتقال درآمد حاصل از آن دارد، در بیانیه اعلام کرد که در تماس با 6 بانک چینی از آنها خواسته است هر گونه عملیات تجاری مرتبط با شرکت‌های بانک ایرانی را متوقف کنند. در پی اعلام این خبر که ایوب انتظاری، دانشمند هوافضا، هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان باخته، بنابر خبرهایی که روز یکشنبه 15 خرداد به دست رسیده، استاندار یزد او را شهید خوانده است. آقای انتظاری 35 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف در یزد در زمینه ساخت پهپاد و موشک فعالیت می‌کرد. اونطور که از متن آگهی ترحیم ایوب انتظاری برمی‌آید، او روز 9 خرداد ماه درگذشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حمید آصفی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن ایران داشتم، نظر وی را در مورد این مرگ مشکوک جویا شدم. حمید آصفی:
جمهوری اسلامی با تمام هیمنه امنیتی که داره، این هیمنه امنیتی رو سعی کرده روی جامعه و به خصوص جامعه مدنی و فعالان سیاسی بذاره و غافل از اینه که یک حفره بزرگ امنیتی در رابطه با تأمین نیروهای کلیدی، چه از سپاه قدس، چه از کسایی که در انرژی هسته‌ای نقش دارن و همین که در مسئله هوافضایی که به عنوان این دانشمندی که الان در یزد بحثش مطرحه، از دو وجه میشه نگاش کرد. از یک وجه این که اون بحث حفره امنیتی و این که الان دیگه از بحث ترور دانشمندان هسته‌ای به ترور بچهای سپاه قدس و یا نیرویی که به هر حال به یک نوعی در رابطه با صنعت هوافضا یا پهپادها ممکنه فعالیت داشته باشه، الان ترورها به اینجاها کشیده. کار جمهوری اسلامی هم همینه. ابتدا میگه مرگ عادی است، بعد میگه خب اراذل اوباش ترور کردن، نهایتاً میپذیرن که کار اسرائیل بوده، بعد اون فرد دیگری در یک استان دیگه از بالای بالکن میگه خودکشی کرده، که بعد خب افکار عمومی این رو نمیپذیره. در رابطه با این هم میتونه در راستای همین فشل شدن فضای امنیتی که جمهوری اسلامی روی مردم اعمال کرده، ولی واقعیت اینه که در جنگ نیابتی که به هر حال تو منطقه با خصوصا با دولت اسرائیل که ترور آقای صیاد رو به یک نوعی گزارش به امریکا میکنه، این را هم میشه در همین رابطه توجیه کرد. به دلیل اینکه از شما نگاه بکنید چه تناقضی بین گفته آقای استاندار و رئیس دادگستری وجود داره، و واقعیت همینه که همون استانداری مهمه که به هر حال میپذیره، و این عدم هماهنگی بین نهادهاش هم داره بر همینه که این اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی قادر نیست حتی از دانشمندان که در صنایع مختلفی که جنبه برون مرزی داره حمایت و حفاظت لازم رو داشته باشه. و این اقداماتی که در خاک ایران داره انجام میشه داره بر همین قضیه هست. در برابر نبرد پنهان جنگ سایه های امنیتی در رقبای منطقه ایش، میشه گفت تقریبا این جنگ رو باخته شده باید حساب کنیم تا این لحظه برای جمهوری اسلامی.
با توجه به اینکه الان افزایش پیدا کرده تعداد این گونه سوء قصدها در ایران، به نظر شما این نکته که گفتگوهای برجام به نتیجه نرسیده چقدر میتونه نقش داشته باشه در اقدامات احتمالی اسرائیل برای حذف دانشمندان ایرانی؟
ببینید، قطعا اسرائیل احساس خطر ویژه‌ای خواهد کرد در صورتی که این پیشنویس مطرح بشه در آژانس توسط امریکا و اروپا، مرگ برجام فرا میرسه و در این صورت اسرائیل شتاب بیشتری خواهد داد به برخورد با جمهوری اسلامی. ببینید، اسرائیل الان سیاستش هم دیگه تغییر کرده، یعنی از ترور دانشمندان هسته‌ای به ترور نیروهای سپاه قدس و نیروهایی که به هر حال در نظام موشکی و برنامه‌های سپاه قدس بوده نشون داده که دست بالایی داره، و قطعا تو این قضیه اسرائیل دست به یک حرکات پیشدستانه و حالا در هر قالبی، چه خرابکاری و چه حذف نیروهایی که در این بحث هسته‌ای و بحث صنایع موشکی ایران حذف خواهد زد. و سیاست اسرائیل هم به هر حال به گونه ای که گاهن خیلی پیچیده عمل میکنه، یا به عهده نمیگیره سکوت میکنه، و یا نه خیلی راحت هم میگه ما زدیم، گزارشش هم به امریکایان میده. و در این راستا هست که من فکر میکنم سیاست اسرائیل تهاجمی تر خواهد شد و حمایت غرب و امریکا هم در رابطه با حفاظت از متحدین منطقه خودشون و به خصوص اسرائیل تشدید خواهد شد. و به نظر من این مسئله میره به اون سمتی که ایران هرچی بیشتر منزوی تر و در این حال در رقابت منطقه‌ای و کشاکشی که با اسرائیل داره، به نظر میاد که دست پایین‌تری رو پیدا میکنه، و این راهی است که منافع ملی کشور رو کاملا به مخاطره و میتونه برباد بده.
گفتگوی بود با حمید آصفی، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای خامنه، ارتجاع یعنی این که یه نفر تو همه تصمیمات دخیل بشه و به هیچ کس هم پاسخگو نباشه. حالا میخواد اسمش ولایت فقیه باشه یا زلالله یا هر چیز دیگه. نقطه مقابلش هم اینه که همه افراد از بالاترین سطح تا پایینترین سطح در مقابل تصمیمات و اقداماتشون پاسخگو باشن که میسر نمیشه به جز داشتن آزادی بیان تو جامعه و به تبعش داشتن رسانه‌های آزاد به عنوان دیدبان همون جامعه. پس لطفا ببند.
جمهوری اسلامی خیلی حواسش رو جمع کرده توی نیروهایی که توی حکومت استخدام میکنه. زمان شاه نیست که توده‌ای تو ارتش مجاهدی خلق توی ارتش داره کار میکنه، فلان جریان فکری تو فلان سازمان کار میکنه. اینا از روزی که اومدن خیلی مراقبت میکنن از اینکه چه افرادی رو به کار بگیرن و عمدتاً هم افرادی هستن که خب سمپاتی دارن با جمهوری اسلامی و بیشترش هم حالا از خانواده‌هایی هستن که عزیزانشون توی جنگ کشته شدن. حالا شما نگاه نکن که یه موقعی رزمنده جنگ جانباز مثلا صداش در میاد یه جایی، ولی خب اکثرا این افرادی که توی جبهه شرکت کردن برای جمهوری اسلامی از اون نیروها رو در خدمت گرفته و داره ازشون علیه مردم عادی استفاده میکنه.
۱۵۹۱ روز پس از زندانی شدن 8 فعال محیط زیست در ایران و همزمان با روز محیط زیست، شماری از زندانیان سیاسی سابق با انتشار بیانیه‌ای از رفتار حکومت ایران با این فعالان محیط زیست انتقاد کردند. درباره روز جهانی محیط زیست و همچنین زندانیان محیط زیستی در ایران، دیدگاه نیکا هنگ کوثر در آمریکا را بشنوید.
این چندمین بار هست که رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل درخواست آزادی زندانیان محیط زیستی در ایران رو میکنه و همچنین اهمیت زیادی داره که همزمان گروهی از زندانیانی که شرایط حداقل دو نفر از این زندانیان رو از نزدیک دیدن دارن درخواست آزادی اینها رو میکنن. با اینکه اتهام این زندانیان امنیتی بوده، جاسوسی بوده، اما کسانی که درگیر ماجرا بودند میدانند که همه اینها بهانه بود برای یک برخورد با افراد دو ملیتی و دو محدود کردن فعالیت‌های محیط زیستی و ترسوندن فعالان محیط زیست، به این دلیل که در طول این سال‌ها فعالان محیط زیست دست روی نکاتی گذاشتند که نشان دهنده ضعف ساختار بود و ساختاری که هم در طی حاکمیت اون بیشترین منابع آب و خاک کشور از بین رفت و همچنین جان بسیاری از جانداران در کشور ما در خطر بوده و هر از گاهی ممکن هست برای تولد یک توله یوزپلنگ کارهای خبری زیادی بکنن، اما در نهایت نتیجه کار رو هم مشاهده کردیم. فعالیت محیط زیستی در کشور ما هزینش بسیار زیاد شده و دفاع از اصل 50 قانون اساسی گاه به عملی غیر قانونی شبیه هست و این نشون دهنده این هست که اون گروهی که مسئولانه مقابله می کنند با رفتارهای نابود کننده محیط زیست خطر زیادی رو پذیرفتن و حکومت در طی این چند دهه نشون داده که با روش‌های مختلف با کسانی که دغدغه دفاع از آب و خاک رو دارن در واقعیت برخورد میکنه و اونها رو یا خانه نشین میکنه یا از کارشون پشیمون. کسانی هستن که در سنین بالا الان آسیب زیادی دیدن از حکومت به خاطر اینکه مدافع واقعی آب و خاک بودن و کسانی هم در طی این سالها بدون که حتی کسی چیزی بشنوه بازداشت شدند، بازجویی شدند، باشون برخورد شده. کسانی که در رأس قدرت هستند اولا قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نقض میکنن و دو نسبت به اصل 50 بسیار حساسیت منفی دارن چون با منافعشون همخوان نیست و از همه مهمتر با مقاومت در برابر همکاری جهانی برای بهتر شدن وضعیت محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار نشون میدن که نابود شدن سرزمین براشون اهمیتی نداره و چیزی که براشون مهم است بقا هست. ما درباره محیط زیست فیلم‌های مستند زیادی با عنوان راز بقا دیدیم، اما راز بقای سران جمهوری اسلامی به نظر میرسه از طریق نابودی محیط زیست باشه.
بله، صحبت‌های نیکا هنگ کوثر رو میشنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با رادیو فردا بمانید.